دستی آزمایی گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مصطفی خوش‌چشم، کارشناس مسائل بین‌الملل. خیلی متشکرم از همدلی و همراهیتون با بدون خط بردگی امشب. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید امیر.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، سپاسگزاریم از اینکه در کنار ما بودید. بدون خط خوردگی، مجله خبری بدون خط خوردگی تقدیمتون شد. دعوت میکنم با اعلام ساعت 20 با هم بشنویم برنامه فجر دانش رو.
پیشرفت‌های علمی از جمله مهمترین شاخص‌های رشد و پیشرفت کشور محسوب می‌شوند. این پیشرفت‌ها در حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری رصد و ارزیابی می‌شوند.
دانشمندان کشورمان در این سال‌ها توانستند با طراحی و ساخت ماهواره، جایگاه پرتاب کننده ماهواره و ساخت ایستگاه زمینی، چرخه فناوری فضایی کشورمان را کامل کنند.
تا سال 57 میزان فضای آموزشی در کشور 1,000,000 متر مربع بود. اما با پیروزی انقلاب اسلامی، علی‌رغم تحمیل جنگ 8 ساله و تحریم‌های همه جانبه، این میزان به بیش از 13,000,000 متر مربع رسید.
فجر دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان خوب و فرهیخته گفتگوهای علمی. با برنامه فجر دانش در خدمتون هستیم. مهمانان عزیز این برنامه جناب دکتر داوود یونسیان، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت، و جناب دکتر اسقر کشتکار، قائم مقام رئیس دانشگاه جامعه علمی کاربردی در حوزه آموزش. دانشگاه علم و صنعت یکی از 3 دانشگاه برتر ایران است که هسته اولیه آن در سال 1308 شکل گرفته. پردیس اصلی این دانشگاه در تهران و شعبه های آن در بهشهر، دماوند و نور قرار گرفته. در سال 2015 این دانشگاه به همراه دانشگاه صنعتی شریف تنها دانشگاه های ایرانی در بین 60 دانشگاه برتر آسیا بودند. رتبه بندی سال 2017 QS دانشگاه علم و صنعت ایران را به عنوان دومین دانشگاه برتر کشور معرفی کرد. جناب دکتر یونسیان، این برنامه در ایام الله دهه فجر پخش میشه و در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. توقع شنوندگان عزیز از رسانه ملی این هست که در سالگرد پیروزی انقلاب بعد از 42 سال بگیم که چه دستاوردهایی داشتیم، چه تلاشهایی انجام شده، چه موفقیتهایی داشتیم و احتمالاً چه مشکلاتی هست که انشاءالله با همت و تلاش جوانان این مرز و بوم برطرف خواهد شد و آینده روشن در انتظار این کشور خواهد بود. جناب دکتر یونسیان در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم ادب خدمت شنوندگان عزیز. همونطور که فرمودید، دانشگاه علم و صنعت ایران یک دانشگاه 92 ساله هست. در واقع بیانی میشه گفت قدیمی ترین دانشگاه کشور است در بعد فنی مهندسی با قدمت 92 سال. دانشگاه علم و صنعت در واقع متشکل از 15 تا دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه هست که خب همونطور که فرمودید جزو 3 دانشگاه برتر کشور همواره در تمام رنکینگ های بین المللی جای گرفته. در واقع از قدیم دانشگاه علم و صنعت معروف به کاربردی بودن و نزدیک بودن به صنعت بوده، با توجه به کارگاه ها و آزمایشگاه های خیلی ویژه خاصی که در این دانشگاه شکل گرفته. در واقع یک سابقه صنعتی رو به این دانشگاه داده و خب مدیران بسیار زیادی در هم در حوزه مدیران صنعت در واقع سطوح بالا و همچنین در سطوح مدیریتی کلان کشور به هر حال تربیت کرده. همین امروز در واقع بسیاری از وزرا و معاونین وزرای دولت قبلی، دولت‌های سابق همه در واقع از فارغ التحصیلان این دانشگاه هستن.
بله.
و خب جنبه امروز در واقع برنامه ای، حالا من به طور خاص در این 14 اخیر رو بخوام عرض بکنم، سطر فعالیت های دانشگاه، حالا غیر از اون وظیفه ذاتی دانشگاه که بحث آموزش هست، در دانشگاه علم و صنعت بحث توسعه فناوری امروز بنا نهاده شده. دانشگاه علم و صنعت چند تا محور کلیدی رو به عنوان مأموریت برای خودش تعریف کرده در سطح کشور، حالا من به ترتیب بخوام عرض کنم از لحاظ اهمیت، در حوزه فضا، حوزه جدی در واقع جاری و ساری در دانشگاه هست، بحث ماهواره، همونطور که احتمالا میدید اولین و موفق ترین دانشگاه کشور در حوزه ماهواره دانشگاه علم و صنعت بود، سال 91 اولین ماهواره دانشگاهی کشور به عنوان با نام نوید علم و صنعت با موفقیت به فضا پرتاب شد و بعد از اون دو ماهواره دیگه طراحی و تست شد و الان در صف پرتاب قرار داره. و تو حوزه های در واقع نیروگاهی، ما در واقع بحث توربین گاز یکی از پیشروهای در واقع شاید بگیم در سطح خاورمیانه از دانشگاه علم و صنعت انستیتو داره با همکاری شرکت ملی نفت ایران، بحث توربین گاز رو، بحث اندازه‌گیری، تجهیزات اندازه‌گیری حوزه نفت و گاز و پتروشیمی ما انستیتو فعالی داریم و همینطور در واقع پروژه های کلان ملی در این دهه اخیر در دانشگاه تعریف شده. عناوینش رو من اگر بخوام عرض بکنم خدمت شما، حالا از پلتفرم خودروی ملی بگیرید که خب یک نمونه آزمایشگاهی پلتفرم ملی در سطح بسیار کلان در واقع پروژه‌ای بود که تعریف شد جزو پروژه های کلان و در دانشگاه علم و صنعت که در واقع در خودش سه دانشکده منحصر به فرد و در خاورمیانه میتونیم بگیم اختصاص داده، از جمله دانشکده مهندسی راهن، دانشکده مهندسی خودرو و دانشکده مهندسی پیشرفت.
بله.
اینا واقعا منحصر به فرد هستن در سطح نه تنها کشور، در سطح خاورمیانه، نشون میده که دانشگاه به هر حال بیشتر اون بحث کاربرد و بحث
نزدیک بودن.
بله
صداتون دارین.
خواهش می‌کنم. اینا تو شکل گرفته. به هر حال عرض می‌کردم پروژه‌های کلان رو، بحث قطار پرسرعت ملی در واقع پروژه‌ای تعریف شد تقریبا 8 9 سال پیش که هنوز فعال هست.
بله.
بحث هواپیمای 150 نفره، بخشی از اون در واقع سیستم قدرت این هواپیما به دانشگاه علم و صنعت سپرده شد.
بله.
و به هر حال سعی کرده دانشگاه نقشش رو در توسعه فناوری و خدمت به جامعه و صنعت به نحو احسن ایفا بکنه. در کنار این پروژه به هر حال دانشجویان تحصیل تکمیلی که میان درگیر میشن با این پروژه خودشون میشن در واقع پرچمدار ادامه این فعالیت های توسعه فناورانه در محیط های بیرونی از دانشگاه. و به هر حال به نظرم سیر خیلی خوبی رو طی کرده در مدیریت جدید دانشگاه. در افق روی آینده ما هم شعار دانشگاه علم و صنعت که تعریف شده به عنوان یک افق پیش رو، در واقع توسعه فناوری و تعاملات صنعتی با روحیه جهادی است.
یعنی بله.
سه کلمه شعار دانشگاه علم و صنعت قرار گرفته در دوره جدید.
بله.
ما به هر حال بحث ناحیه نوآوری اطراف دانشگاه علم و صنعت رو داریم شکل میدیم با مدل های پیشرفته که در دنیا.
آقای دکتر میخواین بحث های آینده نگاریمون رو اشاره بزنیم برای فرصت دیگه ای؟ باز خدمتون هستین. تشکر میکنم از جناب دکتر یونسیان. باز خدمتون هستیم در ادامه برنامه. خیلی مقدم از مونم خدمت جناب دکتر اصغر کشکار، قائم مقام رئیس دانشگاه جامعه علمی کاربردی و معاونت آموزش این دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستان گرامی تشکر میکنم
که برنامه فجر دانش آقای دکتر در خدمتتون هستیم. دانشگاه جامعه علمی کاربردی دانشگاهی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری است. تأسیس دانشگاه جامعه علمی کاربردی در مهماه 1370 به تصویب رسیده و امروزه بر اساس آمار وبسایت این دانشگاه حدود 600 مرکز آموزشی در رشته‌های مختلف مهارتی در سراسر کشور داره. حدود 200 مرکز آموزشی این دانشگاه در کلانشهر تهران هستش. این دانشگاه که با هدف افزایش سطح مهارت شاغلین بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای ایجاد شده، نسبت به برگزاری دوره‌های علمی کاربردی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اقدام می‌کرد در گذشته، که در حال حاضر بیشتر در مقطع کاردانی و کارشناسی برای دوره‌های کاردانی فنی، کاردانی حرفه‌ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای اقدام به پذیرش دانشجویی می‌کند. عرض کنم خدمت شما که جناب دکتر کشکار، شما هم تجربه فنی حرفه‌ای رو دارید، دانشگاه فنی حرفه‌ای، هم تجربه علمی کاربردی در دولت جدید. بحث آموزش مهارتی مهم هست در دنیا. خیلی از کشورهای توسعه یافته 50% دانشجویانشون در حوزه‌های مهارتی تحصیل می‌کنند. کشور ما متاسفانه در این آمار هنوز ضعیف هست، علی رغم توصیه‌هایی که شده در برنامه پنجم توسعه، در برنامه ششم توسعه به اون حد نصابی که مد نظر هست نرسیده و خیلی فاصله داره. آقای دکتر یونسیان توضیحات خوبی رو دادن قبل از تشریف فرمایی جناب عالی در حوزه دانشگاه علم و صنعت و اینکه یکی از 3 دانشگاه برتر کشور هست. اون حوزه که حوزه حالا بیشتر آموزش و پژوهش محور هست، جای خود البته دانشگاه علم و صنعت به حوزه علمی کاربردی و فنی حرفه‌ای خب خیلی نزدیک هست، به لحاظ اینکه به سمت دانش‌های کاربردی رفته. برنامه فجر دانش بنا داره که در ایام الله دهه فجر مردم رو یه مقداری آشنا بکنه با این سطح پیشرفت ها، سطح اقداماتی که انجام شده و اون سیاه نمایی که داره متاسفانه از فضای خارج کشور برای کشور اعمال میشه و ایجاد یأس و ناامیدی میکنه در کشور. ما بتونیم با این برنامه ها، با این سلسله برنامه های فجر دانش انشالله بگیم در حوزه علم و فناوری چه اتفاقات خوبی افتاده. آقای دکتر در حوزه علم و صنعت توضیحات خوبی رو دادن، باز در ادامه در خدمتشون هستیم. جناب عالی میخوام در حوزه مهارتی، حالا هم میتونید حوزه فنی حرفه‌ای و هم حوزه علمی کاربردی رو بفرمایید که جمهوری اسلامی در این 42 سال گذشته چه اتفاقاتی رو رقم زده و چه مایه های امید و انشاءالله در آینده اتفاقات خوبی قرار بیفته که اعتماد به نفس ملی، خودباوری ملی انشاءالله افزایش پیدا بکنه. در خدمتتون هستیم.
ممنونم از توضیحات خوب شما آقای دکتر یزدانیان، بسیار کامل و خوب. میدونی که در آموزش عالی زیر نظام های مختلف وجود داره.
بله.
بعد از انقلاب، به ویژه بعد از جنگ، برای اینکه تربیت بشود تکنسیان و مهندسینی که در صنعت بتونن کار بکنند، دانشگاه جامعه علمی کاربردی به وجود اومد سال 71 با همین دیدی که خدمتون عرض کردم. بعد از اون در واقع در سالهای اخیر دانشگاه فنی حرفه‌ای هم به جمع در واقع این نوع از دانشگاه های مهارتی در نظام آموزش عالی کشور اضافه شد.
بله.
این دوتا دانشگاه به همراه سازمان فنی حرفه‌ای که وظیفه تربیت نیروهای مهارتی در محیط های کارگری و کارفرمایی رو به عهده داره.
بله.
و به همراه آموزش و پرورش در هنرستان ها و کاردانش و در واقع بخشایی به این صورت، هدفشون در واقع تربیت نیروی انسانی ماهر هست برای اجتماع و ایجاد اشتغال. میدونی که در واقع یکی از معضلات اجتماعی فعلی که شاید جز اصلی ترین معضلات کشور و کشورهای مشابه کشور ماست بیکاریست.
بله.
و اگر بیکاری حل نشود بسیاری از مشکلات حل نمی شود و اگر حل شود بعضی از مشکلات اجتماعی هم که ناشی از بیکاری و عدم معیشت خوب و اینها هست و وقت اضافه، اونها هم می تواند حل بشود، مثل مشکلاتی که بر خانواده ها وجود داره، اینها رو، مشکل اعتیاد، مشکل بیکاری، همه اینها رو می تونه حل بکنه. بنابراین ما مواجه هستیم با یک زیرنظامی از آموزش عالی که وظیفش آموزش هست برای اشتغال.
بله.
در سال 71 این دانشگاه به وجود اومد، فراز و نشیب‌های بسیار زیادی رو داشته، امروز در نقطه حالا متوسطی قرار داره. در واقع من یه توضیح بدم، دوباره برگردم به این موضوع. ببینید، برای ایجاد اشتغال برای هر شغل یه مقدار سرمایه گذاری باید انجام بشود. این سرمایه گذاری در کشور ما طبق برآوردهای رسمی حدود 1.5 میلیارد برای هر شغل هست متوسط.
متوسط
در سال 99 بله. از مثلا سال قبل در حدود 200-300 میلیون بوده، ولی با توجه به تورم
این حرف جنابالی با حرف وزیر کار تفاوت پیدا میکنه.
خب حالا
وزیر کار میگه من با 1 میلیون شغل ایجاد میکنم.
با 1 میلیون عرض میکنم که این 1.4 میلیارد فرض کنید که مثلا آماری باشه که نصفش هم بتونید تخفیف بدید بشه 500 میلیون تومان و هر شغل. ما حدود 2-3 میلیون نفر بیکار داریم. زر کنید در این عدد، ببینید سرمایه که باید بذارید
نیاز هست برای
تا مشکل اشتغال فعلی رو حل بکنیم چقدر هست. این پول رو مقایسه بکنید با بودجه مثلا سال بعد کشور که میخواد مصوب بشه. این نشون میده که ما به این راحتی نمیتونیم مشکل اشتغال رو با سرمایه گذاری صرف حل بکنیم.
بله.
اگر این عدد و رقم رو با هم مقایسه کنید، میبینید مثلا بودجه چندین سال کشور رو ما باید بدیم فقط مشکل اشتغال رو حل کنیم، بعد بقیه مشکلات اضافه میشه. بله. راه باید بسازیم، حقوق باید بدیم. راهش چیه؟ یکی از راه‌حل‌هایی که وجود داره و جواب داده در کل دنیا این هست: مجموع سرمایه گذاری، آموزش و به اضافه بعضی از پارامترهای دیگه که حالا چون کم اهمیت هستن نمیگن، این مجموعش ثابته.
بله.
مثلا قانون بقای سرمایه، قانون بقای ایجاد اشتغال.
بله.
اگر شما بیاید آموزش رو زیاد کنید، آموزش رو کیفی بکنید، اون سرمایه گذاری میاد پایین. شاید وزیر محترم کار با این دید که آموزش خواهند دید گفته این مبلغ درسته، اگر آره. با این دید گفته باشه شاید با مبالغ کمتر هم بشود این کار رو کرد، به ویژه در زمینه مثل آیتی و اینا که تجهیزات کمتر هست.
آره.
و بنابراین
در حوزه مثلا صنایع دستی،
بله، ما ناگزیر هستیم برای حل موزل بیکاری روی بیاریم به سمت آموزش ها. آموزش های مؤثر خوب با برنامه که بتونیم این کار رو انجام بدیم. اون وقت آموزش عالی باید نقشش رو ایفا بکنه. نکته دیگری بگم یا
بله بله.
هر موقع خواستی
بله
قطع بکنید بگید که من اونجا جنبه.
بله بله.
این نکته دیگه اینه، در سالهای اخیر اشتغال و مهارت و دانش نیاز به اشتغال رفته سطحش بالا. قبلا می گفتیم مثلا کارگر ماهر، اینها هم بخش از اشتغالن، الان هم هستن، ولی الان عمده اشتغال کشورها در خدمات 50%
رفته به حوزه خدمات.
خدمات مورد نیاز، خدمات در واقع سطح بالایی است که حداقل تحصیلات دانشگاهی میخواد.
آره.
و بنابراین بدون رونق دادن به تحصیلات دانشگاهی اشتغال محور، حل موزل بیکاری امکان پذیر نیست. از طرف دیگه ما یه آمار داریم که حدود 40% بیکاران تحصیل کردگان
هست. بله.
از طرف دیگه یه آمار دیگه داریم، آمارهای دیگر داریم که اینا دست به دست هم میده، نشون میده که راه برون رفت از موزل بیکاری این هست که آموزش‌های اشتغال محور به همون 33% که در برنامه بوده برسه. بله. الان حدود 10% ما، بعضی از کشورها 70% تحصیلات دانشگاهیشون در آموزش‌های اشتغال محوره. این بله. رو باید بالاخره حل کنیم. الان راه حلی هم داریم، اگر هر موقع فرمودید من توضیح
هستیم. برمیگردیم خدمت آقای دکتر یونسیان هستیم، معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت. جناب دکتر یونسیان، ما بالاخره بعد از دوران دفاع مقدس یه رشد کمی در فضای دانشگاه هامون داشتیم. این رشد کمی شاید در زمان خودش بالاخره به نوعی نیاز بود، هرچند بعضی ها معتقدن یه مقداری افراط شد تو این کمی گرایی و بعدن حالا یه مقداری رفتیم به سمت کیفی گرایی و کیفی کردن آموزش. میخوام ببینیم دانشگاه علم و صنعت چیکار کرده، الان تعداد صندلی خالیش چقدره، تعداد فارغ التحصیلانش در این سالهای گذشته چقدره. یه آمار و ارقام این شکلی رو تو این ایام الله دهه فجر به شنوندگان عزیز ارائه کنیم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض شود که ببینیم، حالا من سیر تحول دانشگاه ها رو حالا هم تو دنیا هم توی کشور خودمون اگر بخوایم با هم یکی مقایسه بکنیم، دانشگاه خب نسلهای مختلفی رو تجربه کردن. حالا اوایل در همین
آقای دکتر از اسپیکر خوبه. اگه روی اسپیکره یه مقداری صدا درست خب باش.
خدمت شما عرض شود که ببینید تو دهه اول دوم بعد از انقلاب دانشگاه تمرکزشون بیشتر روی آموزش بود.
بله.
خب دوره‌های تحصیل و تکمیل اینا هنوز خیلی شکل نگرفته بود. دهه 70 و 80 خب مثلا باز رفت بحث تحصیل و تکمیلی و تحقیقات حالا بگیم بیشتر بنیادی.
بله.
امروز در واقع برنامه دانشگاه‌ها از جمله همالات دانشگاه علم و صنعت بیشتر رو بحث دانشگاه نسل سوم هست، دانشگاه‌های کارآفرین و در واقع نزدیک به حوزه کاربرد هستند.
بله.
اونتا افق آینده دانشگاه از این نسل سوم هم در حال عبوره، یعنی تو دنیا تو کشور توسعه یافته در واقع دانشگاه‌های نسل چهارم و پنجم در حال به شکلی است. دانشگاه‌های نسل چهارم دانشگاه‌هایی هستن که در واقع به نوعی جامعه محور هستن، یعنی از کارآفرینی
عبور کردن به سمت جامعه،
جامعه رو راهبری می‌کنن، یعنی بله. منتظر رسیدن مثلا معضلات جامعه نیستن، یعنی خودشون راهبری می‌کنن جامعه رو که به کدوم سمت بره.
آره.
و حالا در طریق اولا دانشگاه های نسل پنجم که میشن دانشگاه های تمدن ساز، یعنی سطح کارکردشون از یک کشور یا یک منطقه در واقع فراتر میره.
بله.
حالا برای دانشگاه الان تو این وضعیت هستن. دانشگاه علم و صنعت الان برنامه حاضرش توسعه فناوریه، یعنی راه توسعه کشور از توسعه فناوری می‌ذاره.
بله.
در حال اون تحقیقات کاربردی اینا جای خودش ارزشمند هست، منتها باید ختمش به فناوری. حالا فناوری‌های نرم یا فناوری‌های سخت فرق نمی‌کنه. ولی یعنی ما گریزی نداریم الان کشور توسعه یافته رو در واقع فناوریشون هستش که نقطه قوت پیدا کردن. حالا از شما نرم افزارها و مثلا این بحث‌های در واقع تجهیزاتی که در زندگی روزمره استفاده میشه در نظر بگیرید تا تجهیزات پیشرفته فرض کنید پزشکی یا صنعتی یا فضایی.
بله.
به حال ما گریزی نداریم از این و دانشگاه هم داریم تشویق میکنیم یا بسترسازی میکنیم برای اینکه این شاخه درش شکل بگیره. همه اون تشویقایی که شاید دو دهه پیش میذاشتیم برای مقالات و برای کتب و اینا داریم کم کم به این سمت سوق میدیم که خب حالا چطور اساتید ما دانشجویان ما این ایده های خلاقانه شون رو تبدیل کنن به نوآوری. در واقع یه حلقه واسطی وجود داره مثلا که یک ایده ای که حالا یک استادی داره یا یک دانشجویی داره چطور وارد بازار بشه، چون این کار در واقع محملش در دانشگاه ها شکل نگرفته، یعنی فقط صرف خلاقیت هست که دانشگاه ها موج میزنه. اون قسمت حلقه واسط که اسمش هست نوآوری در واقع کارش اینه که این خلاقیت‌ها و ایده‌ها رو وصل می‌کنه به بازار، در واقع تبدیلش می‌کنه به ثروت. من فکر می‌کنم این دهه پیش روی ما برای دانشگاه ما دهه بسیار حساسیه و اگر دانشگاه همونطوری که دوتا در واقع دو دهه قبلی رو خیلی خوب وظایفشون رو انجام دادن و الان می‌دونید ما خب رتبه خیلی خوبی داریم تو بحث تولید محصولات علمی و ارجاعات، اگر با همون شیب با همون در واقع از این دو دهه رو اختصاص بدم به بحث توسعه فناوری، انشالله نوید این میره که در آینده ما بتونیم رتبه‌های خیلی خوبی در حوزه فناوری، حوزه آسایش و رفاه عمومی مردم هم انشالله با از این مسیر کسب بکنیم.
متشکرم آقای دکتر. هستیم خدمتتون باز. من همین سوالی که از جناب علی پرسیدم میخوام از جناب دکتر کشتکار بپرسم. خب یه توسعه کمی در خیلی از دانشگاه اتفاق افتاد، از جمله دانشگاه علمی کاربردی. تعداد واحداش به بالای 1000 تا رسید فکر میکنم در سالهای گذشته، که البته خب به مرور بعضی از واحدهایی که اون ماموریتشون انجام ندادن یا یه مقداری انحراف داشتن از ماموریتشون، یا عرض کنم خدمت شما که دانشجوی مورد نیاز اون برای صندلی پر کردن صندلی های اون دانشگاه نبود، اونها تعطیل شد و الان به حدود 600 تا رسیده. میخوایم بالاخره ممکنه بعضیا انتقاد داشته باشن، ولی به نظر میرسه با توجه به این تعدد دانشگاه های کشور که ما از حتی کشوری مثل چین با 1,700,000,000 جمعیت هم تعداد دانشگاهیمون بیشتره، به نظر میرسه این تجمیه اتفاق خوبی بود و کار هوشمندانه‌ای صورت گرفت و تعداد واحدها کم شد. میخوام ببینیم برنامه آینده علمی کاربردی چیه؟ این چه اتفاقی افتاده تا الان که حالا من یه بخشیشو عرض کردم، ممکنه اطلاعات من ناقص باشه، این اتفاقاتی که افتاده و این که انشالله این چشمنداز چی هست و در آینده ما چگونه دانشگاهی خواهیم داشت در فضای علمی کاربردی؟
ممنونم. چشم. عرض کنم که ما در یه برهه‌ای متوجه شدیم که خیلی از دانشجوهای ما، خیلی از فارغ التحصیلان دیپلم ما دارن میرن خارج تحصیل میکنند.
بله.
سیاست کشور بر این قرار گرفت که دانشگاه‌های متعدد، مؤسسات آموزش عالی متعددی رو ایجاد بکنه که بچه های کشور بمونن در همین کشور درس بخونند. یه مقدار که جلو رفتیم مواجه شدیم با کاهش جمعیت.
بله.
و بنابراین این مخاطبینمون کم شدند. اما الان با وضعیت باز متفاوت تری روبرو هستیم. اون وضعیت متفاوت این هست که ما در امسال، به ویژه در امسال، 52% کسانی که حق انتخاب رشته داشتن انتخاب رشته نکردند.
52%؟ آره بله. بعد دانشگاه فنی رفیع چقدر بود؟ یعنی ظرفیت خالیمون الان چقدر دانشگاه فنی؟ دانشگاه علمی کار بود؟
الان توضیح میدم. ما ثبت نام خوبی داشتیم.
آره.
بذارید اون ثبت نام رو اول اونو توضیح بدم. آره. برگردم. آره. به این ما برای بهمن ماه که تکمیل ظرفیت داشتیم و پذیرش، حدود 57,000 نفر پذیرش کردیم
در بهمن ماه.
در بهمن ماه به عنوان مثلا میان، در واقع بین ترم دیگه، ترم اصلیمون مهر ماه شروع میشه، ترم دوممون هست، در حالی که مثلا زیر نظام های دیگه در حدود 10,000-12,000 نفر بودند. از طرف دیگه اتفاقی که افتاد اینه، نسبت به سال گذشته بوده 1.5 برابر بیشتر این کار انجام دادیم.
1.5 برابر بیشتر.
یعنی ما این مطلبی رو که گفتم تقریبا برای ما حل شد به بهمن ما، به دلیل اینکه رشته های خوبی رو که پرطرفدار بودن و بعضی از اونها اشتغال زا هستن تونستیم در واقع در دفترچه قرار بدیم و انجام بدیم. اون 52% که انتخاب نمی کنن به ما دارن میگن که ما اگر درس نخونیم ترجیح میدیم تا وارد آموزش عالی بشیم. باید ببینیم چه کردیم.
بله.
که این اتفاق افتاده. ببینید یه موقع است میگفتیم که صندلی ها خالی ان به دلیل اینکه جمعیت کم شده.
آله.
الان این نیست، این عوض شده. اومدند ولی انتخابمون نکردن، گفتن که من ترجیح میدم بمونم درس نخونم تا اینکه صندلی شما خالی هم موند اشکال نداره.
آره.
من
باید یه رشته ای رو برم که این رشته بدونم آیندهش
اعتمادم رو باید جلب کنی برای اینکه درس بخونم. من هر درسی رو نمیخونم.
من یه خاطره هم بگم آقای دکتر. ما در دانشگاه فنی رفیع یه بحثی رو داشتیم دنبال میکردیم، یه کار رسانه‌ای میخواستیم انجام بدیم. یکی از این مدیران حوزه رسانه‌ای حرف جالبی زد، گفت ببین پسر من الان دانشگاه سند شریف داره درس میخونه، دانشجو دکترا هم هست، باش صحبت میکنم میگه کاش من رفته بودم تو این حوزه های مهارتی، اونجا هم شغلم تضمین بود و هم بالاخره
زودتر به شغل میرسیدم.
آره. این اتفاق افتاده. یعنی اون کسی هم که تو بهترین دانشگاه حالا به لحاظ برندی داره تحصیل میکنه میگه که الان کاش هوشمندانه تر انتخاب میکردم، میرفتم توی فضایی که کاربردی تر باشه و زودتر به نتیجه برسه.
من تفکیش قائلم بین این زیر نظام ها. یه عده‌ای باید بیان دانش کشور رو بسازن.
بره.
تکنولوژی کشور رو بسازن. یه عده‌ای هم باید بیان با مهارت کشور رو اداره بکنن.
خب
بنابراین ما اون 52% رو باید بهش فکر بکنیم و اون صندلی‌های خالی رو با اینها پر بکنیم. درست؟ چیکار باید بکنیم؟ چه بکنیم که این اتفاق بیفته؟ این یه مسئله، بذارید کنار. یه مسئله دیگه که وجود داره اینه، الان نگاه کنید به اجتماع. من مثال های ساده میزنم، مثال پیچیدن به همین ترتیبه. ما مثلا قبل از 10 سال پیش مثلا